الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله حرمت أخذ شعر در حال إحرام بود. روایاتی رو مطرح کردیم، رسیدیم به روایت عمر بن یزید: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر. به این روایت استدلال کردیم لو تم سندها، بر حرمت اسقاط موی سر و لحیه. یک اشکالی به ما شده، اون اشکال رو توضیح بدم و جواب بدم. اشکال اینه که مالم یلق الشعر، اگر بخوایم استدلال بهش بکنیم میشه استدلال به مفهوم غایت. استدلال به مفهوم غایت محل اشکال و مناقشه است. مثال بزنم: اگر مولا به عبدش بگه، به عبیدش بگه، به مکلفین بگه، مثلا یحرم السفر علی المکلفین الی آخر شهر رمضان، حرام است سفر بر مردم تا آخر ماه رمضان، آیا مفهومش اینه که بعد از ماه رمضان بر همه حلال هست سفر؟ این حرمت سفر در ماه رمضان مرتفع می شود مطلقا یا نه ممکنه فی الجمله رفع بشه از بعض مکلفین در بعض حالات، اما عده‌ای که اداره شهر توسط اونهاست اونا بعد از ماه رمضان هم حرام از سفر بروند؟ اون احتمال ما میدیم دیگه. بس در مفهوم فی الجمله نیست. مفهوم فی الجمله که روشنه داره، یعنی فی الجمله میفهمیم که بعد از ماه رمضان این یحرم السفر و فی شهر رمضان رفع شد، اما رفع کلی شد یا رفع جزئی شد؟ بس در اینه اشکال شده. مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری در حاشیه درر، ایشون صریحا ملتزم شدن، گفتن غایت مفهوم مطلق نداره. مثال میزنن، میگن که اگر مولا به عبدش بگه که یجب علیک الجلوس فی البیت الى الزوال، تا ظهر باید در خانه بنشینی، یک کسی بیاد بگه که مولا گفته ان جاء زید فیجب علیک الجلوس الى الغروب، این عبد احساس تنافی میکنه بین این دو کلام، اون کلامی که مولا به او گفت با این کلام منقول از مولا، یا نه اصلا احساس تنافی نمی کنه. اون وجوب جلوس الی الزوال بلا سبب است، یعنی سواء جاء زید ام لا، این ان جاء زید فاجب علیک الجلوس الی الغروب، نه این وجوب جلوس الی الغروب است به سبب مجیء زید، اصلا با هم تنافی ندارن، اصلا تنافی حتی تنافی بدوی ندارن. عام خاص تنافی بدوی دارن، اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق. خب میگیم عرف از مولایی که روشش اعتماد بر قرائن منفصل است، اعتماد بر مخصص منفصل میکند، این دو خطاب را بشنود جو عرفی میکنه. اما در این مثال یجب علیک الجلوس الی الزوال ان جاء زید فیجب علیک الجلوس الی المغرب، اصلا احساس تنافی نمیکنه. میگه اون وجوب جلوس الی الزوال وجوب جلوس بلا سببه نست، سواء جاء زید ام لا، اما اذا جاء زید سبب خاصی داریم که وجوب جلوس میشه تا مغرب. و این معناش اینه که غایت مفهوم کلی نداره. مفهوم فل جمله بله، معلوم میشه که بعد از زوال فل جمله وجوب جلوسی نیست، فل جمله نه بل جمله. غایت گفته میشه که مفهوم فل جمله داره نه مفهوم بل جمله. شبیه مفهوم وصف که ما هم عرض کردیم، مرحوم آقای خویی هم داشتن، عده زیادی قائل بودن، میگفتن مثلا اکرم العالم العادل مفهوم فل جمله داره، یعنی میفهمونه که عالم فاسق مطلقا واجب الاکرام نیست، اما ممکنه عالم فاسقی که فرض کنید که یک امتیاز دیگری دارد، عالم فاسق هاشمی مثلا، واجب الاکرام باشه. و این میگن مفهوم فل جمله. خب گفته میشه که این روایت هم میگه که لا بأس به حق رأس و لحیه مالم یلق الشهر، اما فاذا الق الشهر فیحرم مطلقا، نه لعل فیه تفصیلا. مفهوم کلی که ندارد مفهوم غایت، مفهوم فل جمله است. بله اگر الغاء شهر کرد فل جمله میفهمیم که حرام است، اما اطلاق نداره که بگیم مطلقا حرام است. حتی وقتی که میخواهد در حمام خودش را بشورد، دست میکشد به سر و ریشش و موی سرش یا ریشش میریزد، بگیم اون هم حرام است تمسکن به اطلاق این روایت؟ نه، مفهوم غایت اطلاق نداره. این اشکال یک جواب مبنایی داره که عده زیادی از بزرگان مثل صاحب کفایه، محقق نائینی، محقق عراقی، حضرت امام مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر ما غایت اگر غایت حکم باشه مفهومش مطلقه. ما یه غایت موضوع داریم، یه غایت حکمه. مثلا یه من میگن البقاء فی البلد الى آخر شهر رمضان واجب. خب این غایت، غایت موضوع دیگه، البقاء فی البلد الى آخر شهر رمضان، این الى آخر شهر رمضان غایت البقاء فی البلده، بعد میگید واجبه. اما یه وقت میگید نه، البقاء فی البلده واجبان الى آخر شهر رمضان، این میشه غایت حکم، غایت واجبانه دیگه. فرمودن غایت اگر غایت حکم باشه، خب معناش اینه که اگر این غایت حاصل شد، این حکمی که گفتیم دیگه نیست. اینجور فرمودن که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در حاشیه درر همین رو اشکال کرد، فرمود نخیر، به نظر ما غایت اگر غایت حکمم باشه این مفهوم کلی نداره. خب پس یک جواب، جواب مبنایی است، این غایت الحکم مفهوم مطلق دارد، مفهوم کلی دارد. خب تو این روایت هم غایت، غایت حکم دیگه، لا بأس به حق رأس و لحیه مالم یلق الشهر، ظاهرش اینه که به اون لابعثه میخوره دیگه. ولی ما بحث مبنایی نمی کنیم، چون خودمونم مطالبی داریم در این بحث که یرجع الى مزان نهی فی الاصول، بحث مفهوم غایت. ما یک بحث بنایی میخواییم بکنیم. ما میگیم آقا ظاهر کلام شما رو فریب نده. گاهی یک جمله هست ظاهر ادبیش اینه که غایته، ولی متفاهم عرفی اینه که جمله مستقل است. مثلا اگر مولا به عبدش بگه لا بأس ان تلاعب مع زوجتك في شهر رمضان ما لم تجامع، از نظر ادبی شما میگید این غایته، ولی متفاهم عرفی اینه که یه جمله مستقل است که انه گفته لا بأس بالملاعبه ولكن يحرم الجماع، یا کل وشرب مالم تصرف، یعنی کل وشرب ولا تصرف. یا آقایی به شما میگه آقا شوخی بین دوستان فرض کنید در ایام فرح مثلا اشکال نداره، میگید لا بأس، اشکال نداره، مالم یعد الى ایزاء الاخرین. خب یعنی لا بأس بالمفاکهه ولکن لا یجوز ایزاء الاخرین، متفاهم عرفینه. درسته به شکل مالم یعد الى ایزاء الاخرین مطرح میکنی، ولی متفاهم عرفی نیست که میخواید صرفا غایتی برای او ذکر کنید، میخواید یک حکم مستقلی هم بیان کنید. این فرق میکنه با جایی که صرفا غایت حکمه، مثلا فعل غیر اختیاری است. یجب البقاء فی البلد الى آخر شهر رمضان، خب الى آخر شهر رمضان که فعل اختیاری نیست. گاهی خلاصی عرض ما اینه که جمله‌ای که ظاهر ادبیش اینه که غایت حکمه، ولی متفاهم عرفی اینه که نه، یه بیان مستقلی است برای حکم جدید. لا بأس بالملاعبت مع زوجتك فی نهار شهر رمضان ما لم تجامع ای ولا تجامع، ظاهرش اینه دیگه. خب اطلاق داره جمله ثانیه، اونم همین جوره، اونم یعنی کل وشرب ولا تصرف دیگه. نه من ما اسراف حرامه دیگه. خب من نگفتم مثلا، من نمیخوام بگم بالاخره اون بالاخره یه ارتباطی باید با هم داشته باشه که به این لسان بیان میکنید، اما متفاهم عرفی اینه که دو تا حکم مستقل رو هر دو رو میخواید بیان کنید. لا بأس بالملاعبت مع زوجتك فی شهر رمضان ما لم تجامع، میخواید بیان کنید ممنوع بودن جماع را، اینو میخواید بیان، نه که صرفا بیان کنید که قبل از جماع ملاعبه حلاله اما حالا بعد از جماع فیه تفصیل، خلاف ظاهره دیگه. اینجا همینجور لا بأس بحق الرأس واللحیه ما لم یلق الشر، ازاره که لا بس بالحق ولیکن لا یلق الشر، ولذا حتی اگر ما بپذیریم که مفهوم غایت مفهوم مطلق و کلی نیست، حتی اونجایی که غایت غایت حکم است کما علیه المحقق الحائری فی حاشیت الدرر، باز ما در اینجا میتونیم دفاع کنیم از اطلاق این جمله ما لم یلق الشر. خب روایت سوم، بله نه، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. چجوری معنا کن؟ جایی که فعل اختیاری است اون آیت، اونم گاهی فعل اختیاری است و ظهور نداره در اینکه میخواد او رو تحریم کنه. میگه مثلا لا بأس ان تفعل کذا ما لم تخرج من البلد، تا از شهر خارج نشدی مانعی ندارد که این کار رو بکنی. این معنیش نیست که از شهر خارج نشو، نه، میگه تا از شهر خارج نشدی مانعی نداره مثلا این کار رو بکنی. این میشه غایت، این میشه غایت. و بحثه که آیا این غایت، غایت اگر غایت الحکم باشه، کما اینکه لا بأس من تفعل کذا حتی تخرج من البلد الا ان تخرج من البلد، این غایت الحکم، غایت لا بأس است. آیا این مفهومش مفهوم مطلقه؟ یعنی اذا خرجت من البلد فیحرم ذلک فی المطلقا یا فی تفصیل؟ این مشهور میگن غایت الحکم مفهوم مطلق دارد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری منکر شد مفهوم مطلق غایت الحکم را، فضلاً عن غایت الموضوع. ما تو ذهنمون در اصول گفتیم، حالا در برخی از موارد از جمله همین لا بأسها، حالا دیگه توضیح نمیدم چون بحث مفصل هست، میگه لا بأس مثلا به حک الرأس و اللحیه ما لم یلقی الشر، قطع نظر از این عرض امروز ما که میگیم جمله مستقله است عرفا، حتی اگه غایت الحکم باشه در این خطابی که میگه لا بأس لا یحرم، اینا ما به نظر اون متفاهم عرفی اینه که مفهوم غایت مفهوم کلی است. یعنی عرف اینجور میفهمه لا بأس ان تفعل کذا الا ان تخرج من البلد، به عرف بگی میگه بعد از خروج از بلد حرام این کار مطلقا. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، بحث مفصلی است. فقط اینجا همین مقدار رو بسنده میکنیم که این جمله ثانیه در مالم یلقشر متفاهم عرفینه که نه، اصلا یه نهی مستقلی است، یعنی میگه ولا تلقشر. خب راجع به روایت سوم، سألتو عن المحرم یسارع هل یسلح له، قال لا یسلح له مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره. بحث در این بود که خب اگر لا یسلح ظهور داشته باشه در لا یجوز، خب از این روایت استفاده میکنیم که سقوط شعر حرام است، انسان کاری کند در حال احرام که مویش بریزد. اما یک مطلب بیشتری از این روایت ممکنه استفاده بشه و اونه که حتی کاری که خوف این است که انسان مجروح بشود، یعنی از بدن او خون بیاید، ادماء، یکی از محرمات احرام ادماء است، انسان کاری بکند از بدن او خون بیاید مگر در حال ضرورت. مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره، بگیم از این روایت استفاده میشه هر کاری که خوف این هست که انسان بدنش مجروح بشه و خون بیاد، یا هر کاری که انسان میترسد که مویش بریزد، در حال احرام ممنوعه. امام که میفهمه خوفه، این خوفه است،
شاید اینطور بشه،
چون خوفه است. ولی اگر خود طرف بگه نه من خوف ندارم، این که عرفی نیست که امام خوف خودشون رو تحمیل کنن بر مردم، این معناش اینه که اینجا جای خوف است. مثل اون روایتی که داره که تیمم انی اخاف علیک اللص انی اخاف علیک السبع، فرمود دنبال آب نگرد در بیابان که جنگل مانند هست یا بیابان ناامن، من میترسم که گرفتار دزد بشی، من میترسم گرفتار حیوان درنده بشی، نه اینکه من میترسم ولو خودت هم نمیترسی گوش به حرف من بده نرو سراغ آب، این خلاف ظاهره. من میترسم یعنی جای ترس از تو هم بترس، این بیان عرفیه و الا ظاهر اولین که هر مکلفی باید خودش تشخیص موضوع بده. نترسید چون آدم بیفکریه، خوف خوف و غلاییست. شجاعه یعنی از پس دوز بر میاد، خب بله از پس دوز بر میاد، خب بره دیگه، خوف نداره که. مخافتن نه اینگه اولا مخافتن نداره انی اخافو، حالا تو اون روایت داشت انی اخافو علیک السبو، این که نداره انی اخافو، مخافتن ترس این هست، خوف این هست. علاوه بر این که عرض کردم ظاهرش اینه که یعنی اینجا انسان متعارف خوف پیدا میکنه، میشه خوف و غلایی دیگه. خب پس بگیم ظاهر عموم تعلیل اینه که امام فرمود کشتی نگیره محرم، چرا؟ چون خوف این است که زخمی بشود و از بدنش خون بیاید یا بعض موهایش بریزد. خب حالا لنگ احرامم خیلی محکم نبند، حوله احرامم ای نپیچون دور خودت، چون همین که میپیچون دور خودت موهاتم که ضعیفه، هر بار که حوله احرامتو کنار میزنی چند تا مو چسبیده به این حوله احرام و لنگ احرام، خب این میشه مخافته. آیا هر کاری که انسان خوف دارد که در حال احرام موجب زخمی شدن بدن او بشود یا موجب سقوط موی او بشود حرام است؟ ظاهر فتوای آقای زنجانی اینه که در مناسکشون دارن که بله لا یجوز حک الرأس واللحیه او المسح علیهما او العبث بهما اذا اطمأن المحرم به سقوط شعره بها بل ولو خشی ذلک. ما حالا قطع نظر است که لا یصلح رو ظاهر در حرمت نمیدونیم، یه شبهه تو ذهنمونه و اونه که در این گونه موارد ما قبول داریم که از این عبارات فهمیدی که مقتضی برای حرمت هست، لا تلعب فی حرارت شمس، پدری به فرزندش میگه در گرمای در زیر آفتاب، گرمای آفتاب بازی نکن، مخافت ان یصیبک صداع، چون خوف این هست که سردرد بگیری. بله این معلوم میشه مقتضی هست برای من از فعلی که در اون خوف سردرد هست، اما آیا بالفعلم حرام است؟ هر فعلی که موجب خوف سردرده یا نه، شاید این مقتضی مبتلاست به یک مانع اقوا یا به مزاحم اقوا، مصلحت اقوا. عرف به نظر میرسه که اثبات استفاده نمی کنه که حرام فعلی است، و لذا این آفسر هر شب که مطالعه میکرد مطالعهشو کم کرده. بابا میگه که چرا مطالعه نمی کنی؟ میگه آخه شما گفتی که نرو زیر گرمای خورشید، خوف این است که سردرد بگیری، من الانم خوف این دارم اگر بیشتر مطالعه کنم سردرد بگیرم. نونم نمیره بخره، میگه من میترسم تو این گرمای زور برم نون بخرم سردرد بگیرم. این عرفیه؟ بله؟ نه، من فکر میکنم جاهایی که احتمال عرفی نباشه که یک مانع اقوایی باشه، مزاحم اقوایی باشه، بله اثبات میشه که این مقتضی برای حرمت است. اما جایی ما احتمال یک مانع اقوایی داریم، مزاحم اقوایی داریم، مثل همون حول احرام. خب به مشقت میفته آدم در حال احرام بگن حولتو شل بگیر، لنگ احرامتو شل ببند. حالا اون غیر از مشقت موجب آبرو ریزی ممکنه بشه. یک وقت ببینید، خب این به عنوان شبهه اقلا باید روش تعمل بشه دیگه. یه وقت کبرا و صغراست لا تشرب الخم لانه و مسکر. خب لا تشرب الخم لانه و مسکر، زایش که مسکر حرام است، خمر مساق مسکر. یه وقت ظهور نداره در بیان کبرا و تطبیق کبرا بر صغرا، مثل همین تعبیر لا. مثلا اگر یکی به دیگری بگه که توریه زیاد نکن ولو توریه حلال است، ولو توریه حلال است، توریه زیاد نکن، مخافت ان یذهب ماء وجهک، ان یذهب اعتبارک، مردم دیگه اعتماد نمی کنن به تو اگه توریه زیاد بکنی، حالا بر فرض حلال، مخافت ان یذهب اعتبارک. و یعنی هر کاری که اعتبار انسان در جامعه از بین بره حرامه. خب یه جامعه ایست که آدم امر به معروف و نهی از منکر هم بکنه اعتبارش از بین میره، اسمشو میذارن فضولی، دخالت در حریم خصوصی دیگران. نه بحث تخصیص نیست، اصلا میگم ظهور نداره اون تعبیر در منع فعلی از مطلق کارهایی که خوف این هست که اعتبار انسان از بین برود. خب ما این بیانی که میکنیم این یک ملحقی است به بحث عموم تعلیل، که آیا در موارد عموم تعلیل به این نحو، نه تطبیق کبرا بر صغرا، لا تشرب الخمر لانه مسکر، اون تطبیق کبرا بر صغرا است، اینکه تطبیق نکرده که میگه که لا تلعب تحت حر الشمس مخافت ان یصیبک صدا، میگه چون ترس این است که سردرد بگیری نرو زیر آفتاب بازی کن. آیا عرف از این خطاب میفهمه هر کاری که خوف سردرد است حرام فعلی است یا نه مقتضی حرمت داره، اما ممکنه یک کاری باشه که مصلحت اقوام میگه او رو انجام بده؟ بله؟ ولی اگر تطبیق کبرا بر صغرا باشه، لأنه مما یخاف منه من وقوع الشر، خب میشه یعنی ظاهرش اون میشه تطبیق کبرا بر صغرا، یعنی ظاهرش که حتی هوت رفته رو اون کبرا و این صغرا مصداقی است برای اون کبرا. این چوبه ای که در ذهن ما هست، ولی ممکنه آی زنجانی به یک روایت صحیح استدلال بکنن که داره که المحرم و یغتسل، صحیح یعقوب ابن شعیب قال نعم یفیض الماء على رأسه ولا یدلکه، نه کرده از دلک رأس در حال شستشو و غسل در حال احرام، فرمود یفیض الماء علی رأسه، اختصارش به این نفشه که آب را بر سرش بریزد، اما دست نکشد به سرش، دلک نکند. دلک صرف مسح خفیف نیست، دلک مسح شدید است. چون ولایت رو که خب علم که نداره شخص با دلک رأسش موهایش میریزد، صرف خوفه. خب از این دوست خصوص دلک رو میفهمیم حرامه از آخیف من هو من سقوط شر، اما این اختصاص داره به دلک، اطلاق نداره نسبت به فرض کنید حالا حوله احرام رو محکم پیچوندن دور خود، لنگ احرام رو محکم بستن و امثال ذلک. فقط در خصوص دلک حالا اختصال فرمود لا یدلک، ولی ملتزم میشیم در دلک. اگر خوف سقوط موی سر باشد، دلکی که در حال اختصال هست جایز نیست. اما گاهی نه، دلک مقدمه برای ازاله موانع. خب این به محاسن چرک چسبیده، خب این باید این چرک رو برطرف کنه. حالا خوف داره که اگر چرک رو برطرف کنم مویم بریزد. خب بریزد. این از این روایت استفاده نمیشه که این کار حرام است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.